بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث جلسه قبلمون در مورد طبیعت به عنوان یکی از عوامل تولید بود که خدمت برادران عرض کردیم که اون چیزی که در مورد طبیعت در تئوری اقتصادی اقتصاددانان گفتن طبیعت خاصیت شکل پذیری داره و در جهت تأمین منافع اقتصادی میشه به کار گرفته بشه، که علاوه بر اون گفتیم که از نظر تئوری اقتصاد اسلامی گذشته از خاصیت تغییر شکل پذیری و تسخیر پذیری طبیعت، خاصیت فعال بودن و فعالیت طبیعت هم هست در تولید. همچنین راجع به تقدیر منابع طبیعی تولید صحبت کردیم، بدون که اصل محدود بودن منابع تولید رو اسلام پذیرفته، ولی که به این شکل که منابع تولید در طبیعت گرچه محدودند اما به اندازه معین و میزان مشخصی هستند که اون اندازه معین با نیازهای بشری تطابق داره و کمیابی ناشی از عدم تعادل در بهره‌برداری از منابع طبیعی، وگرنه تعادل در تولید و مصرف حاصلش اینه که منابع تولید نه کمیاب است و نه پریاب. یکی از بحثایی که من از در دنباله بحث قبل خدمتتون عرض کنیم یک مفهوم اقتصادی به نام بازدهی است. برادران کسی هست اینجا تعریف بازدهی رو به ما بکنه؟ چیه بازدهی؟ چیه کارایی؟ چیه؟ بله، کسی هست اینجا تعریف کنه بازدهی چیه کارایی چیه؟ بله، بله،
بازدهی با تعریف مواد خام میشه تحلیل داده که روش خاص بازدهی میشه، ولی کارایی بدونه تعریف رو مواد خام. نه، بازدهی میتونه بگیم که مقدار سرمایه که یه فردی به کار میده به کار میده و اون نتیجهی که از این سرمایه به دست میده سود و اون هزینه از اون چیزی با
منافع ناشی از هر چی رو میگن بازدهی. اما کارایی یک نسبتی است، نسبت هزینه ها و سرمایه گذاری به نسبت بازدهی. چه کارایی؟ بنابراین بازدهی آن به منفعت ناشی از هر چیزه، ولی باید ببینیم چقدر ما باید خرج هر چیز بکنیم که چقدر ازش منفعت ببریم، میشه کارهایی. در مورد منابع طبیعی هم همین بحث است. منابع طبیعی کسی چیزی براش خرج نکرده. ما برای آفتاب که خرج نکردیم، باران که باریده هزینه متعامل نشدیم، زمین حاصلخیزی که براحتی درش شما هرچی به کاری عمل میاد خیلی خوبه، شما جواب میده، خریبش نکردی. بنابراین طبیعت یک بازدهی داره، یک کارایی. از این کارایی، کارایی طبیعت خیلی بالاست. چرا؟ بلده که هزینه چقدر هزینه؟ هزینه که ما به طبیعت میدانیم صفر. شما هزینه طبیعت نمی کنی؟ این طبیعت به جواب میده. پس چون هزینه که ما در بر طبیعت خرج میکنیم صفر یا کمه، هزینه اندکیست. بنابراین کارهای طبیعت اولاً بالاست، این یکی از ویژگی‌های طبیعت. اما از نظر بازدهی و منفعت، بازدهی طبیعت متفاوته. بعضی زمین ها مرغوب، بعضی زمین ها نامرغوب، و این مرغوب بودن یا نامرغوب بودن زمین هم دست ما نیست. یعنی ما نه در مرغوبیتش خرجی کردیم و نه در نامرغوبیتش. بنابراین بازدهی طبیعت متفاوته. این تفاوت بازدهی طبیعت بنابراین خاصیت فاعلیت طبیعت چیزی نیست که ما آفریننده او باشیم. سهم طبیعته. یعنی ما اگر بخواییم سهمی هم برای طبیعت، چون عوامل تولید سهمی دارن در حاصل، یعنی اگر ما بیایم عوامل تولید رو با هم جمع بزنیم، ما بیایم بگیم که اضافه ارزش یا کارایی مساویس با کارایی عوامل طبیعی به اضافه کارایی عامل انسانی به اضافه کارایی سایر عوامل، که گفتیم منظور ما از سایر عوامل یعنی عوامل است که از تلفیق عامل انسانی و طبیعی حاصل میشه. خب عامل طبیعی سهمی در ایجاد ارزش اضافه داره. این اضافه ارزش یا کارایی چقدرش مال عوامل طبیعیه؟ و در یک سیستم اقتصادی مثل اقتصاد اسلامی چه سهمی واش در نظر گرفته شده؟ طبیعت سهم داره. اگه طبیعت سهم داره، بنابراین این سهمش باید به نحوی به خدا بدی. خدا ولیکن وقت بر عامه مردم کرده، انفاق بر مردم کرده، گفته زکات، گفته آتو زکات، زکات بدید، انفاق کنید. این حقوقی که خداوند منان در منابع طبیعی قرار داده، اینا سهم کارایی عوامل طبیعی. یا مثلا در رابطه زمین ها آمده خراج و مقاسمه رو گذاشته. خب این سهم خراج و مقاسمه بر زمین ها که بایستی به دولت اسلامی پرداخت بشه، این حتی مرغوبیت زمینه، حقیست که مال طبیعت مال خداست، چون زمین رو که کسی نیافریده جز خدا و کسی خاصیت تولیدی در ایجاد نکرده جز خدا. ما این از این کارهایی برآورده میکنیم، نفع از زمین میداریم. حالا که این نفع از زمین بردیم، زمین سهم داره، قیمت داره، زمین قیمت طبیعی داره، قیمت طبیعی زمین رو ما پرداخت کنیم، خراج مقاسمه است. یا یه اصطلاح دیگری هم تو روایات هست، مقاطعه. مقاسمه مقاطعه در روایات هست، میگه الارض کلها للامام، ارض ما زمین مال امامه. بعد که امام زمان میاد تمام اراضی رو بگیره، مگر اراضی که در دست شیعان ماست فیقاطعه، یعنی این زمین رو در اختیارشون میگره اما در ازای زمین، در هر قطعی از زمینی که بهشون میده در ازای اون یه سهمی سهم میگه. این سهمی که دولت اسلامی از زمین دریافت میکنه سهم قیمت طبیعی زمینه. زمین یک قیمت یک سهمی در تولید داره، سهمش رو بایستی دولت بگیره در بیت المال، بیت المال هم خرج موارد مورد نیاز دولت اسلامی بکنه. بله بفرمایید. باشه بیاد ولیکن بازم زمین خودش ارزش داره، قیمت داره، بازم زمین زکات داره، محصول زکات داره، خودش خراج داره. یعنی تو نیست که اگه فرض کنی غصب بشه، محصول زکات داره، محصول زمین زکات داره، خود زمین خراج داره، دولت اسلامی خراج از زمین میگیره.
رابطه این
کارای عامل
طبیعی با انفال چیه؟
انفال که کل منابع تولیده، منابع طبیعی تولید در اصطلاح اسلامیش انفال، ثروتهای عظیمی است که در طبیعت رها شده و اینها رو خداوند منیان به اختیار دولت اسلامی قرار داده. حالا بحث ما در مورد تولیده، یعنی موقعی که جریان تولید وارد عمل میشه تولید یک منفعتی حاصل میکنه، این منافع باید محاسبه بشه. یعنی اقتصاددان در یک اقتصاد اسلامی یک سهم برای طبیعت قائله، اون سهم باید محاسبه کنه، در حالی که مثلا در یک اقتصاد سرمایه‌داری یا یک اقتصاد سوسیالیستی طبیعت سهم نداره، سهم برای طبیعت در نظر گرفته نشده.
بازدهی
یا تو کارایی؟ نه تو کارایش نه تو بازدهیش سهم قائل نشده. میگه سهم در تولید، یعنی موقعی که یک اقتصاد سرمایه‌داری سوسیالیستی میخواد بگه آقا حاصل اضافه ارزش یا کارایی چقدره، میاد میگه عوامل انسانی عوامل سرمایه‌ای، سهم تولید به اینا تقسیم میکنه، اما طبیعت سهمی نداره. ولی ما میگیم طبیعت سهم داره. چرا طبیعت سهم داره؟ برای اینکه طبیعت کارایی داره، بدون اینکه شما خرجش بکنی یا باید خرجش کنم پولی زیادی میده، از کجا میده؟ شما که خرجش نکردی، سرمایه گذاری که رو زمین نکردی، بدون سرمایه گذاری بنابراین یه سرمایه گذاری طبیعی شده، خدا یه سرمایه گذاری در طبیعت کرده. حالا که خدا سرمایه گذاریش تفیلی هست، سرمایه خدا هم سهم داره، همونطور که سرمایه اشخاص هم سهم داره، نیروی کار هم سهم داره، سرمایه خدا هم سهم داره، که سرمایه خدا همون کارهای طبیعی. این هم یه تئوری اقتصادی مجموعه. بله بفرمایید. نه آن نه در روایات و در ادله فقهی عام آمده، به طور عام دولت اسلامی از همه اراضی میتونه خراج دریافت کنه، جزء اختیارات حکومته، میتونه از همه زمین ها خراج بگیره. یه موضوع دیگه که از طور اقتصادی در تولید مهمه و توی اقتصاد روش بحث میشه، تحرک عوامل تولیده. تحرک عوامل تولید، منظور از تحرک عوامل تولید دو تحرکه، یکی تحرک شغلیه، و دیگری تحرک جغرافیایی. منظور از تحرک شغلی همون تخصیص منابع، یعنی ما با طبیعت چی کار میتونیم بکنیم، طبیعت رو در چه فعالیتی میتونیم بکار ببریم. خاصیت طبیعت از نظر تحرک تولیدی بسیار زیاده، شما منابع تولید میتونید در فعالیت مختلفی بکار ببرید. شاید بگیم این یکی از فروعات همون خاصیتی که همون اول گفتیم، خاصیت تسخیر پذیری طبیعت. طبیعت در تسخیر انسان برای تولید منافع از زمین شما میتونی استفاده کشاورزی بکنی، میتونی استفاده صنعتی بکنی، میتونی استفاده مسکونی بکنی، میتونی استفاده بازرگانی بکنی، میتونی استفاده خدماتی بکنی. یا از مثلا یک معدن آهن که آهن تولید میکنی، میتونی هر ابزار آهنینی ازش بسازی، هر ابزاری و هر شکل که دلت میخواد. پس بنابراین خاصیت طبیعت اینه که طبیعت از نظر اقتصادی بسیار تحرک پذیره. این خاصیت بعد که میایم رو عوامل تولید دیگه، ببینیم عوامل تولید دیگه خاصیتشون، خاصیت تحرک پذیریشون کمتر از طبیعته. دوم، تحرک مکانیه. این تحرک مکانی در طبیعت ضعیفه، یعنی به سادگی فرمها رو نمیشه جابجا کرد. معدن رو باید استخراج کنی، وگرنه خود معدن نمیتونی جابجا کنی. بنابراین تحرک شغل یا تخصیص منابع در طبیعت بسیار متنوع و زیاد و تحرک مکانیش بسیار کم. این خاصیت خواص طبیعت در تولید. بعد از خواص طبیعت در تولید وارد بحث بعدی میرسیم، یعنی عامل انسانی تولید یا عوامل انسانی تولید. عوامل انسانی تولید رو تقسیم میکنیم به نیروی کار، نیروی مدیریت، تکنولوژی که البته گاهی وقتا تکنولوژی رو جدا میکنن، علم و تحقیقات و کار گذشتگان. گاهی وقتا هم یه عامل دیگه رو ازش جدا میکنن، ماشین. این عوامل انسانی تولید همه خلاصه میشه در نیروی انسانی، که این نیروی انسانی یک بازده و کارایی داره، که این بازدهی و کارایی نیروی انسانی دارای ویژگی های و مشخصاتیه که ما این ویژگی ها رو اول کلیات این کلیات خواص این عوامل و نیروها رو میگیم، بعد به جزئیاتش بپردازیم. اول ماهیت تولیدی انسان چیه؟ ماهیت تولیدی نیروی انسانی اینی که انسان میتواند با فکر خودش یا با دست خودش مستقیم یا غیر مستقیم تغییراتی رو در طبیعت ایجاد کنه، که اون تغییرات یا منافعی از طبیعت رو جلب میکنه. منفعتی در طبیعت موجوده، انسان رو جمعش میکنه، یا این منافع رو افزایش میده، یا این منافعی که حاصل کار دیگری است افزایش میده. حالا میخواد با فکرشی کار بکنه، میخواد با دستشی کار بکنه، میخواد با ماشینی کار بکنه، بالاخره آخر سر اونی که بازدهی تولید انسانه در اینه. ما این اصطلاح هم یعنی اصطلاح جامع مشترکی برای همه اینا وضع میکنیم. البته این اصطلاح ما از اسلام اقتباس کردیم. میگیم سعی، سعی ماهیت تولیدی نیروی انسانه. سعی تحرکیه که به سبب اون تحرک یا منافعی که در طبیعت موجوده جلب میشه یا منافعی که در طبیعت موجوده یعنی بازدهی طبیعت رو افزایش میده یا بازدهی کار دیگه رو افزایش میده. اما یه مسئله مهمی که در این سعی و تلاش نیروی انسانی که مثمر ثمر بودنش هست اینی که پاسخگوی یک نیاز در جامعه اسلامی. در یک تئوری اقتصاد سرمایه‌داری کار هر فعالیتیه که پاسخگوی تقاضایی باشه. کار هر فعالیتی رو میگن که پاسخگوی تقاضایی باشه به شرط که اون تقاضا مؤثر باشه. تقاضای مؤثر هم چنو تقاضاییه؟ بله؟ تقاضاییست که قدرت پرداخت داشته باشه، قدرت خرید داشته باشه، اون میگن تقاضای مؤثر. پس کار عملیه که پول میاره. این خلاصه یه تعریف اقتصاد سرمایه‌داری. کار هر عملی که پول ایجاد کنه، پول جلب کنه، میگن کار. این روان سادش. اما در اقتصاد اسلامی کار فعالیتی است که در جهت برآوردن نیازهای انسان، نه تأمین تقاضا که اون تقاضا هم مؤثر باشه، اون مؤثر هم قدرت خرید داشته باشه. نه، هر حرکتی که باعث برآوردن نیاز انسانی بشه شما کار، چه برای اون نیاز انسانی تقاضا باشه یا نباشه، تقاضا مؤثر باشه یا مؤثر نباشه. پس مناوری سعی مجموعه فعالیتیه که بازدهیش در جلب منفعت یا افزایش منفعت در جهت برآوردن نیازهای انسان، که البته تو بحثای بعد بیشتر در مورد نیازهای انسان صحبت میکنیم. حالا این ممکنه، این تحرک نیروی انسانی که این کارا رو ایجاد میکنه، ممکنه به شکل فکری باشه. اگه کار فکری باشه، کارگر میگن کارگر فکری، نویسنده است مینویسه، سخنگو سخن میگه، معلم درس میده، این کارگر فکری. کارگر یادی با دستش بیل میزنه. کارگر مدیریتی روی انسانهای دیگه مدیریت خودش اعمال میکنه. اما همه این انواع و اقسام کارها و فعالیت های تولیدی ممکنه به چند شکل باشه. یک، کار بر روی طبیعت. دو، کار بر روی کار. سه، کار بر روی کالای نیمه ساخته. و حاصل کار دیگران. اگر کار برای طبیعت باشه، انسان باید از تسخیر پذیری طبیعت استفاده کنه یا اون فعالیت طبیعت رو به استخدام خودش در بیاره یا کارهای طبیعت رو برورداری کنه. برورداری از کارهای طبیعت. کار بر روی طبیعت ساده ترین نوع کار. اما کار بر روی کار اینی که نیروی کار بر روی کار کار کنه یا بر روی نیروی انسانی. مثل آموزش که کار بر روی نیروی انسانیه، فردی که آموزگاره نیروی انسانی رو آموزش میده، در نتیجه کارهای نیروی انسانی میره بالا. کارهای نیروی انسانی چیه؟ کارهای نیروی انسانی بسیار کمه بر اساس طبیعت که کارهایش بسیار بالاست، کارهای انسان بسیار کمه. بچه آدم که از شکم مادر متولد میشه هیچی بلد نیست. یخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نیستید، نمیتونید دست بسیار سفید بزنید. بنابراین کارهای نیروی انسانی به خودی خود بسیار پایینه، قیمتش هم بالاست، به علتی که شما حداقل دستمزدی که به هر کارگری بخوای بدی باید خوراکی بهش بدی، پوشاکی، مسکنی تا اون زنده باشه برای شما کار کنه. اینو بهش میگن حداقل تئوری حداقل دستمزدها. اسم دیگه هم داره به نام تئوری مفرغ. تئوری مفرغ، این تئوری اقتصاد کلاسیکه. البته امروز اقتصاد نو کلاسیک قبول نداره، اقتصاد مدرن سرمایه‌داری رو قبول نداره. تئوری مفرغ چی میگه؟ تئوری حداقل دستمزدها میگه باید به کارگر مقدار حقوق بدی که به اندازه‌ای بخوره و بپوشه و مسکن داشته باشه که امکان ادامه کار رو داشته باشه. این شده تئوری مفرغ، تئوری حداقل دستمزدها. اما امروز دیگه این تئوری رو اقتصاددانان کلاسیک قبول ندارن، به جاش تئوری گذاشته به نام تئوری رفاه. میگن کافی نیست که برای کارگر شما انرژی فراهم کنی که به او امکان ادامه حیات برای ادامه کار رو داشته باشه، بلکه باید رفاه ایجاد کنی که کارایی بالا بره. بهش میگن تئوری رفاه، یعنی تئوری بالا بردن کارایی. بنابراین به میزانی که کارایی بالا بره باید رفاه ایجاد بشه برای کارگر. این تئوری اقتصاد مدرن سرمایه‌داریه، این هم تئوری قدیمه. پس گفتیم که خاصیت نیروی انسانی یکی اینه که کارایی نیروی انسانی بسیار پایینه و علت اینه که کارایی نیروی انسانی پایینه که انسان به خودی خود چیزی نمیدونه، باید آموزش پیدا کنه. پس کار بر روی کار یا کار بر روی نیروی انسانی یکی از جنبه‌هاش آموزشه که با کار به نیروی کار آموزش میدن تا با آموزش کارهای نیروی انسانی افزایش پیدا کنه. انسان هم مثل طبیعت فاعلیت داره، طبیعت فاعله، انسان هم فاعله، اما تفاوتی بین فاعلیت طبیعت و فاعلیت انسان هست. و اونی که فاعلیت طبیعت همیشه به یه شکله، طبیعت ابتکار از خودش نشون نمیده. آفتاب همیشه آفتابه، آب همیشه تره، آب و آتش اینا خواصی دارن، اون خواصشون هم خواص اقتصادشون هم عوض نمیشه. اما انسان اینطوری نیست، انسان فاعل، طبیعت هم فاعله، اما در فاعلیت انسان از نظر کیفیت تغییر و تحول همراهه. طبیعت یک نوع فاعلیت داره، یک نوع بازدهی داره، اما بازدهی انسان متفاوت. انسان بازدهی های گوناگون رو میتونه داشته باشه. تابع چی این بازدهی؟ تابع آموزش. امروزه اضافه بر آموزش یه چیزی دیگه هم اضافه میکنن، میگن تحقیقات. میگن برای اینکه انسان به توان کارایش بالا بره بازش تغییر پیدا کنه آموزشش میدن و تحقیقات ایجاد میکنن. با تحقیقات انسان روش های جدید و فعالیت جدیدی رو پیدا میکنه. این در مورد بازدهی نیروی انسانی. در مورد تحرک نیروی انسانی، تحرک نیروی انسانی، انسان تا وقتی که کارایی پیدا نکرده تحرکش بسیار زیاده، کارگر ساده رو تو هر کاری میشه گذاشت. اما موقعی که آموزش میدن کارایش میره بالا، خاصیت تحرک جا به جایش کم میشه. یعنی انسان که در یه رشته تخصص پیدا میکنه دیگه نمیشه به سادگی جا به جا کرد. بنابراین یک اصلی در اقتصاد، چه در قدیم چه در جدید، مورد پذیرش واقع شده، در اقتصاد اسلامی مورد قبول واقع شده، به نام اصل تقسیم کار. اصل تقسیم کار میگه برای این که با کارایی انسان بالا بره و ما از کارهای و حد درست استفاده کنیم، تقسیم کار رو انجام میدیم. بنابراین این که انسان قدرت جا به جاییش کمه، یک آدمی که متخصص در یک فن شده، اگر آدم ها رو بخوای توی فن دیگری بذاری، اونجا کارهایش به شدت میاد پایین و نمیتونی دوباره برگرده به اون کارهایی. پس میانی اصل تقسیم کار میگه برای این که با کارهایی انسان بالا بره و ما از کارهای و حد درست استفاده کنیم، تقسیم کار رو انجام میدیم. بنابراین این که انسان قدرت جا به جاییش کمه، یک آدمی که متخصص در یک فن شده، اگر آدم ها بخوای توی فن دیگری بذاری، اونجا کارهایش به شدت میاد پایین و نمیتونی دوباره برگرده به اون کارهایی. پس میانی اصل تقسیم کار در اقتصاد نیروی انسانی پذیرفته شده. اما این کارهایی هر که تقسیم کار بیشتر باشه بیشتر میشه. مثلا فرض کنیم ساختن یک صندلی، اگر یک آدم هم چینو بیاره، هم اره کنه، هم تکی کنه، هم یاره به آدم بکنه مخ بزنه، هم رنگ بزنه، به شما میز یا صندلی را بده، این چقدر کارایی داره؟ اگر نه بیاییم چند نفر بیاییم، بگیم یکی فقط اره بزنه، یکی تکه بکنه، یکی تکه ها رو هم بسسبونه، یکی دیگه بیاد کاره ها رو بزنه، یکی دیگه هم بیاد آخر رنگ بزنه، یکی هم بزنه تو قوطی، این جا کارایی بالا میره. یعنی اگر بیاییم اندازه بگیریم چند نفر آدم رو که یک نفر همه کارها رو هم خودش انجام بده بیشتر کارها میره بالا، یا نه مثلا تقسیم کار کنیم میبینیم تقسیم کار کارها رو بالا میره. یعنی چی؟ یعنی تولید بالاتر میره، هزینه کمتر میشه و افراد، همون افراد با همون هزینه تولید بیشتر و کیفیت بهتری رو بالا میارن. تقسیم کار هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت در بالا بردن بازدهی تأثیر داره.
و در تقسیم کار مسئله دیگه هست که وقتی تقسیم کار شد، کارگری که بعدی مسئله مسئولی تولیدشو قاعدتاً یه اطلاعاتی از خودش به وجود میاره که باعث میشه باز این مسئله بیشتر در تولید تأثیر بده.
نه نشود به این طبیعه در تجربه ثابت شده که انسان در جریان تولید، خصوصا اگر تولید با تقسیم کار زیاد رو باشه، ابتکار کم میشه. یعنی امروز در تجربه ثابت شده خاصیت این که انسان در کار تولیدی که میره، در اون کار به اون کار عادت میکنه، یعنی عادت میکنه که همیشه اره کنه، تمام شد. اما ابتکارات اینی که کمتر میشه. از این جهت امروزه دیگه ابتکار خودش یک کار مستقل شده، یک کار از همه کارها جدا، اختراع یک شاخه از کارها شده، کارهای تعلیماتی، یک کاری که فقط کارشون تعلیماته، با تعلیمات کار میکنن و ارائه روش ها. موضوع بعد که باید اینجا بس کنیم روش، تئوری ارزش کاره که از این از بحث های بسیار بحث انگیز در تئوری های اقتصادیه که ارزش کار چیه. آیا ارزش کار از کجا ناشی میشه؟ چطور اندازه گیری میشه؟ چطور پاداش داده میشه؟ آدم مثل
گفته که ارزش کار ناشی از سختی کار یا ساعت کار، یعنی سختی کار انرژی رو بیشتر مصرف کردن به کار ارزش کاری بیشتری رو ایجاد میکنه. هر کاری که سخت‌تر باشه انرژی بیشتری داره تلف بشه، ارزش بیشتری داره. اما امروز دیگه تئوری قدیمی شده، کهنه شده. پس بنابراین اگر ارزش کار به معنی سختی کار یا به معنی ساعت کار باشه، اندازه گیریش با میزان ساعته که امروز می‌بینید باقی مونده دیگه. از اون زمان ساعت مزد وجود داره، یعنی مزد ساعتی داده میشه یا روزی یا ماهی. این سبکیه که از اون زمان باقی مونده برای ما که دستمزد بر اساس ساعت مزد، روز مزد و گاه مزد پرداخت میشه. اقتصاددانان بعد از آدم اسمیت آمدن یه تئوری دیگه رو درست کردن به نام ارزش کار هزینه. یکی دیگه هم گفت ارزش کار مطلوبیت. یه نظری دیگه هم گفت ارزش کار اجتماع لازم. ارزش کار اجتماعا لازم که تئوری اقتصاد سرمایه‌دار، اقتصاد سوسیالیستی، مخترع این تئوری و مبتکر این تئوری آقای کارل مارکس، بعدن هم این تئوری در اقتصاد سوسیالیستی تکمیل شد. کار اجتماعا لازم دنباله نظریه آقای آدم اسمیت. یعنی آدم اسمیت که کار بر مبنای زحمت یا ساعت در نظر گرفته میشه، اما یک اشکال به نظری آدم اسمیت گرفتن به اینه که ممکنه یک ابتکاری، اختراعی پیدا بشه که ما با زحمت کمتر کار بیشتری فراهم کنیم، پس ارزش این کار کمتره دیگه، در حالی که در واقع ارزش این کار بیشتر میشه. اگه یک کسی بتونه در ساعت یا با همون زحمت تولید بیشتری بکنه، پس اگر دست موز و ارزش کار به ساعت کار باشه، افراد تنبل میشن، چون افراد ترجیح میدن در یک ساعت این مقدار تولید داشته باشن، تولید بالا نره. از تئوری ارزش کار اجتماع لازم میگوید که ممکنه یک کاری در یک ساعت حداقل یا حد اکثر انجام بگیره، پس یک ساعت حداقل، یک ساعت حد اکثر برای یک تولید داری. ارزش هر کار میزان متوسط ساعتی است که برای کار انجام میپذیرد. مثلا یک کارگر داریم یک ساعته، فرض کنید این تیشه گچو یک ساعته برای ما درست میکنه، یکی دو ساعت، یکی سه ساعت، یکی چهار ساعت، یکی پنج ساعت، شش ساعت، مختلف در جامعه. خب ارزش چقدره؟ میگه ارزش کار برابر است با حاصل جمع این ساعت تقسیم بر تعداد افراد میشه چی؟ میشه متوسط ساعت. اون متوسط ساعت میشه ساعت کار اجتماعی لازم. خب حالا اگر یک کسی فرض کنید این متوسط کار اجتماعی لازم، این متوسط فرض کنید چهار باشه، چهار ساعت برای هر مثلا واحد، چهار ساعت برای هر واحد، برای تولید هر واحد اجتماعا لازم. پس منابرای میگن هر کسی این واحد رو تولید کنه به اندازه 4 ساعت بهش مزد میده. اگه کسی به جای 4 ساعت 3 ساعت کار بکنه، پس منابرای 1 ساعت سود کرده، نفعشو برده. اگه یکی به جای 4 ساعت 5 ساعت کار کنه، میگه ما به اندازه 4 ساعت بهش مزد میدیم، 5 ساعت ضرر کرده، 5 ساعت بابت تنبلیش. اینو بهش میگن تئوری کار اجتماعا لازم. اما تئوری ارزش کار مطلوبیت چی؟ تئوری ارزش کار مطلوبیت میگه که کار توری ارزش کار آدم اسمیت فقط از جنبه عرضه کاره، نه تقاضای کار. یعنی عرضه کار 3 ساعت 4 ساعت یا زحمت زیاد یا کم، اما این تقاضاست که ارزش برای کار ایجاد میکنه. اگر تقاضایی برای کار نباشه که ارزشی براش نیست. پس بنابراین ارزش کار به میزان عرضه تقاضای اونه. هرچه داوطلبین کار بیشتر و تقاضا کنندگان کار کمتر باشه، ارزش کار کمتر میشه. اینش میگن تئوری بازار کار. یعنی بازار عرضه و تقاضای کار تنظیم کننده ارزش کاره. یک کار چقدر ارزش داره؟ میگه یک کار به میزان ارزش داره که چقدرش ارزش میشه و چقدر تقاضا میشه. اگه عرضه کنندگان کار زیاد باشن، تقاضا کنندگانش کم باشن، ارزشش کمه. بس اگه عرضه کننده یه کاری، عرضه کنندگانشون کم باشن، تقاضا کنندگانشون زیاد باشن، ارزش بیشتره. اینم یه تئوری. حالا ما داریم تئوری ها رو براتون میگیم. ارزش کار هزینه. کار هزینه چی میگه؟ کار هزینه میگه که درسته که بازار کار عرضه و تقاضا هست، اما این عرضه و تقاضا یک حد و مرزی داره. اگر تقاضا بخواد تعیین کننده قیمت کار باشه و کم باشه، نتیجه تن امکان هیچ کاری نیست و بعضی کارها باید باشه. پس بنابراین کار باید هزینه خودشو بپوشونه. از این جهت آمده تئوری ارزش کار هزینه رو درست کرد. اما به نظر بنده در یک اقتصاد اسلامی، در یک سیستم اقتصاد اسلامی، ما باید چه تئوری درست کنیم برای کار؟ تئوری که به نظر من رسیده برای این که ما یک ارزش کار در یک اقتصاد اسلامی بررسی کنیم، هیچ کدوم از اینا نیست. به نظر من ارزش کار بستگی داره به بازدهی و کارایی. تعریف کردیم، گفتیم بازدهی منفعتیه که میتونه اون منفعت نیاز انسان رو بر بیاره. و در تعریف کارم گفتیم، گفتیم کار مجموعه تحرکات نیروی انسانیه که این تحرکات موجبه ایجاد منفعت و ارزش میشه که اون ارزش نیاز انسان رو برمیاره. پس ارزش کار بستگی داره به این که هر آدمی چقدر از نیاز دیگران تأمین کنه. اون میزان نیاز میزان بازدهی است که کار برمیاره و کارایی نسبت اونه. یعنی کارایی نسبت زحمت به حاصل زحمت، کارایی اون نسبت، یعنی اون اضافه ارزش میشه، اضافه ارزش. انسان یه مقدار زحمت میکشه، این مقدار زحمت یه مقدار منفعتی داره. این منفعت و این زحمت تقسیم بر هم میشه کارایی. ارزش کار چقدر اضافه ارزش؟ اضافه ارزش به اندازه زحمته؟ نه. به اندازه بازدهی؟ نه. زحمت بازدهی میشه کارایی. کارایی اضافه ارزش. انسان کار میکنه، فعالیت میکنه، این فعالیت یک بازدهی داره. این بازدهی و کارایی مبنا و ملاک میشه برای یه تئوری ارزش کار. این تئوری ارزش کار تئوری است که در این تئوری خود کار، اولا این ارزش برمیگرد به نفس کار، به ماهیت کار، و ثانیا نه به ماهیت مطلق یا ماهیت فقط از جنبه ارزه، بلکه این ماهیت در رابطه با هدفی که داره، یعنی برآوردن نیازهای جامعه. هر چقدر یک کار حاصلش نیاز بیشتر از جامعه تأمین کنه، بنابراین کارایی بیشتری داره. کارایش که بیشتر باشه، ارزشش بیشتره. در تئوری‌های جدید راجع به کارایی نیروی انسانی صحبت کردم، اما تئوری کارای نیروی انسانی رو مبنای ارزش قرار ندادن. کارایی نیرو انسانی مطرح شده، مطرح شده که انسان چقدر نیروش کارایی داره و معادلش هم نوشتن، اما مبنا برای ارزش نشده که پای تئوری ارزش کار بشه کارایی. ولی به نظر من میاد در یک اقتصاد اسلامی اون چیزی که ما میتونیم در یک سیستم مجموعی که در اون مجموعه کار وظیفه است، یعنی تفاوتی که یک اقتصاد اسلامی با اقتصاد غیر اسلامی داره اینه که در اقتصاد اسلامی کار یک عنصر اخلاقی هم داره، کار وظیفه است، هر کاری یک عنصر معنوی درش هست. بنابراین میگه مجموعه کارهایی که برای جامعه مورد نیازه واجبه، واجب کفایتن، وجوب کفایی داره که یکی نونوا بشه، یکی بقال بشه، یکی کارمند بشه، یکی طلبه بشه، یکی سرباز بشه، همه کفایتن واجبه. بنابراین کاری که کسی به عهده میگیره یک وظیفه است، به عهده میگیره، این وظیفه برای هر فردی در یک دستگاه اقتصادی جایگاهی رو تعیین میکنه. او بابت این وظیفه و کاری که انجام میده یک هزینه ای رو برای خودش و اقتصاد ایجاد میکنه و با ایجاد این هزینه یک بازدهی رو فراهم میکنه و حاصل تقسیم این بازدهی و هزینه کاراییه. بنابراین در یک جامعه اسلامی موقعی که میخوان بگن آقا افراد چه سهم از درآمد ملی رو دارن، مجموعه کلان اقتصاد ما نگاه کنیم، فرض کنیم که مجموعه کارگرانی که در یک اقتصاد اسلامی کار میکنن، موقعی که میگیم کارگران، برادران تقییم آقا مجموعه ارزش هایی که در یک جامعه اسلامی حاصل میشه، اضافه ارزش ها، چقدرش مال کیه؟ یعنی اونجاست که باید تعیین دستمزد بکنیم. دستمزد چطور میخوام تعیین کنیم؟ کارمزد چطور میخوام تعیین کنیم؟ آیا دستمزد در یک جامعه اسلامی ساعتی تعیین میشه؟ از نظر تئوری اقتصادی ما بگیم ساعت کار، ساعت این هر کسی یه ساعت کار کرد بهش یک تومن میدیم یا دو تومن یا هر چقدر میدیم، این طوری محاسبه کنیم. یا کار زحمت، بگیم آقا هر کاری زحمت بیشتری کشیدی. اینجا به نظر بنده اون تئوری که ما میتونیم در مجموع سیستم اقتصادی به کار ببریم تئوری کارایی، بگیم آقا کارایی مجموعه ارزش تقسیم بر کارایی، بنابراین هر کسی ارزش کارش اضافه ارزشش ناشی از کارایی اونه، این کارایی نسبت کارایی که تقسیم میکنه که مشخص میکنه این اضافه ارزش باید به چه نسبتی در جامعه تقسیم بشه. این دیگه تقسیم یک تقسیم عادلانه میشه، این چیزیه که میتونیم به عنوان دستمزد عادلانه، به عنوان قیمت عادلانه، قیمت عدل و هر عنوانی که ما اسمشو بذاریم، ولی بر مبنای موازین اسلامی میتونه تنظیم بشه، تعیین بشه به وسیله یک تئوری اقتصادی به سیستم اقتصادی عرضه بشه. سلامات و فرزی.